رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث در علم لدنی که گفتیم در مقابل علم اکتسابی بودش و صحبت کردیم در این زمینه و گفتیم که همه پیامبران الهی دارای علم لدنی هستند و اصلا نمیشه پیغمبری رو شما پیدا بکنید که علم لدنی نداشته باشه. همه پیامبرا دارای علم لدنی. بعد پیامبران رو اینجا توضیح دادیم، یه بحثی رسید به حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام که اونجا مجبور شدیم راجع به بلاها صحبت بکنیم که بحثمون کشیده شد به این بحث ناچارن و یه بحث نیمه تفصیلی پیرامون بلاهای وارده بر بندگان صحبت کردیم. یه چند تا حدیث از این بحث و چند تا سوال باقی مونده که اونها رو هم پاسخ خواهیم داد. بعد بیاری خداوند متعال امروز میپردازیم به علم آخرین فرستاده الهی، آخرین پیامبر الهی، کسی که دیگه بعد از او پیامبری نخواهد ماند. علم او رو مورد بررسی قرار میدیم، بعد میریم انشالله اگه وقت کردیم سراغ علم جانشینان به حق او و راجع به این قضیه صحبت میکنیم که اینا چگونه علم لدنی داشتن یا نداشتن، به چه صورت است. یک صلواتی رو محبت بفرمایید. اگر کسی از ما سوال کرد یا خود ما برای ما این سوال پیش آمد که آقا از کجا بفهمیم که خداوند متعال از ما راضی هست و ما هم راضیم به رضای خدا، این رو در بهار جلد 82 صفحه 134 حدیث 17 هم یک روایتی رو اونجا نقل کرده که حدیث قدسی هست که می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی با موسی علیه السلام که موسی داشت در واقع با خدا مناجات می‌کرد و خدا به او صحبت‌های او پاسخ می‌داد، عرضه داشت که پروردگارا مرا به کاری راهنمایی کن که هرگاه به آن عمل کنم، هر وقت اون کار انجام بدم، خوشنودی تو رو به دست آورم، تو رو از خودم راضی کنم. چون در قسمت بحث بلاها گفتیم که اگر کسی بتواند رضایت خداوند رو به دست بیاره، رضایت همه انبیا، همه ائمه، پیغمبر خاتم، امام زمان، همه اولیاء خدا رو به دست آورد، یعنی رضایت خدا رو به دست بیاره، رضایت همه اینا رو به دست آورد. حضرت موسی عرضه داشت که من رو به کاری راهنمایی کن که هرگاه به آن عمل کنم خوشنودی تو را به دست آورم. بعد خداوند بهش وحی کرد که ای فرزند عمران، چون موسی ابن عمران بود دیگه، گوی پسر عمران، ای فرزند عمران، قطعا این رو بدان که خوشنودی من در ناخوشنودی توست. یه جمله خیلی ظریفی و جمله خیلی لطیفی هست. چرا می‌فرماید که خوشنودی من در ناخوشنودی توست؟ دلیلش اینه که خداوند متعال چون خالق هستی است، مهندس این عالم هست، پیچ و مهره‌ها رو او بسته به قول ما گفتنی، و او میداند که صلاح این بشر در چیست، مصلحتش در چی هست، او شروع میکنه بر مبنای مصلحت این بشر عمل کردن. کاری نداره که این بشر خوشش بیاد یا خوشش نیاد، ولذا یه جاهای زیادی هست که بشر میگه آقا مصلحت من در این هست، یعنی به فکرش اینجور میرسه، ولی خداوند متعال میدانه که مصلحتش در اون نیست، در چیز دیگری است. اینجا بشر با خدا مشکل پیدا میکنه، یعنی میگه که من اینم خواستم ندادی، اونم خواستم ندادی، اونو اونجوری که من میخواستم درست نکردی، اینجوری که من میخواستم ازدواج نکردم، اونجوری که میخواستم سر کار نرفتم، میخواستم قاری قرآن بشم یه صوت چهچه بزنم بخونم، تو به من ندادی، اینا مشکلات اینجوری شروع میشه. ولی اصلا خداوند متعال در اینجور جهار یه خواستی داره، ارادهی داره که بشر دنبال اون خواست نیست، چون رضایت به اون از نظر ظاهری نداره. چرا نداره؟ چون نمیدونه که باطن این قضیه چی هست، اطلاعی از باطن نداره و حقاً با بشره، نمیدونه. ولی اصلا خداوند متعال داره به حضرت موسی میفهمد که ای فرزند عمران، قطعا خوشنودی من در ناخوشنودی توست. یعنی هر وقت دیدی که مثلا تو نسبت به یه چیزی، یه کاری که من کردم ناخوشنود هستی، بدون که من راضیم به این کار که داره انجام می شود. و هر وقتم از این حرف برمیاد که یه وقتایی هم هستش که آدمیزاد راضیه به این کاری که داره میشه، از اول شاده و شنگول که این کار داره متناسب میلش میشه. حالا حدیثشو میخونیم که این جمع بشه، این احادیث که اونجا هستش که اتفاقا رضایت خدا در این نیست، ولی به خواست بنده انجام داده به دلایلی که حالا برای شما خواهیم گفت. اینجا داره به حضرت موسی میفرمه، بعد فرمود که و تو طاقت این رو نداری که تو ناخشنود باشی من خوشنود باشم، تو طاقت اینو نداری. حضرت موسی علیه السلام به گریه افتاد، بعدم به سجده افتاد در پیشگاه پروردگار، عرضه داشت که پروردگارا تو مرا به افتخار سخن گفتن با خودت سرفراز کردی و پیش از من با هیچ بشری سخن نگفتی اینجوری مستقیم که من کلیم تو بشم، و حالا مرا به کاری که بدان سبب به خوشنودی تو نایل آیم رهنمون نمی شوی؟ یعنی نمیگی که من چیکار کنم که تو راضی بشی از من؟ پس خداوند متعال بهش وحی کرد که بدون خوشنودی من در خرسندی تو، در رضایت تو به قضای من است. یعنی هر کاری کردم هیچی نگو اگر جانب من بود، هر کاری من کردم هیچی نگو، چون من احتیاج ندارم در حق بندم ظلم بکنم، احتیاج ندارم بد بکنم به بندم، احتیاج ندارم که بد بندم رو بخوام، هر کاری که کردم تو راضی به این قضای من باش، هیچی نگو. اینجا میفهمی که اون وقت رضایت منو به دست آوردی. انشالله این روزها و شبایی که خیلی سخت واقعا به این مسلمانای غزه میگذره انشالله تمام بشه، انشالله اونجوری که خدای تعالی میخواد تمامش بکنه واقعا با این وضعیتی که هست، یک دشمن بسیار بسیار خونریز و قدار و بیرحم که با هیچ حیوانی قابل قیاس نیست. این الان آمده داخل شهر رو اینجا بیمارستان ها رو میگیره و بیماران رو عمله چی کرده. یه صلواتی خیلی محکم و با نیت بپرسیم برای یاری این مسلمان‌های مظلوم انشاءالله، تا ببینیم که چه خواهد شد انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب این حدیث در این زمینه بود. حالا ببینید از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ببینید این که میخوام ببینیم رضایت کی به دست میاد و کی خداوند متعال از ما راضی. امیرالمومنین سلام الله علیه یه روایت خیلی جالبی دارن در صفحه 575 میزان الحکمه، میفرماید که هرگاه دیدی پروردگارت بلا از پی بلا بر تو نازل می کند، پشت سر هم بلا به سرت میاد، فرمود که سپاسگزار او باش، از خدا تشکر کن. و هرگاه دیدی نعمتهای پروردگارت پیاپی به تو میرسد از او بر حذر باش. یعنی چی؟ یعنی دیدی که هر روز همونی که تو میخوای داره میشه، شنبه یه شنبه، پنج شنبه، جمعه، ساعتها، ماها، سالها، همون چیز که تو میخوای میشه، خداوندش دخالتی توش نمیکنه، یعنی ویل کرده، راحت، رات هم باز گذاشته و اینا. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که بر حذر باش، بترس، یه خبری هست، خبرش اینه که خداوند متعال از تو راضی نیست، حالا تو رهات کرده، این خوبی در پی نداره، عاقبت خوبی برای تو نداره. بعد امام باقر علیه السلام فرمودند که همچنان که مرد خانه با آوردن هدیه ای از سفر خانواده خود را می نوازد، یعنی میره مسافرت یه سوغاتی به هم داره میاره، خانواده خوشحال میشن، به به چه چیزایی آورده با این دلار 52 تومن. ما باید مواظب باشیم هیچ جای دنیا جنگ نشه، چون هر جایی که جنگ میشه دلار اینجا میره بالا. من ندارم چه ارتباطی اینا به هم، انشالله همه جا صلح باشه به خدا، چون ما هم بیچاره میشیم، دلارمون نمیره بالا، خوش به حال بنیادها و ستادها میشه، میپوشن جنسای صادراتی و با دلار بالا. اینا میرن سوغاتی میارن، عرض به خدمتتون که خانواده خوشحال میشن. خداوند نیز مؤمن را با بلا و سختی نوازش میدهد، یعنی ناز کردن به این نیست که رهاش بکنه هر کاری دلش خواست بر انجام بده. ناز خداوند به اینه که بر مؤمن یه بلایی، گرفتاری، چیزی میاره، سختی میاره. ناز خدا اینجوریه، اینجوری نوازش میده. همچنان که پزشک بیمار را پرهیز میدهد از یه سری چیزایی که نباید بخوری، خداوند مؤمن را از دنیا پرهیز میدهد که بترس از این دنیا. خیلی ها رو زمین زده، خیلی مرجع ها رو زمین زده، مراجع تقلید رو هنوز هم داره میزنه، خیلی علمای ربانی رو زمین زده، خیلی از رهبران مذهبی رو زمین زده، خیلی از رئیس جمهورا فلان فلان همه اینا رو زمین زده. دنیا اینجوری زمین میزنه، دنیا زمین میزنه اینجوری. وقتی بپا این دنیاست، خداوند بنده مؤمن خودش رو چون دوست داره پرهیزش میده از دنیا. برای پرهیز دادنش یه بلاهایی میاره که این علاقه ای به این دنیا پیدا نکنه، در یه حد معمول یه علاقه ای داشته باشه. از اون صلوات ها دوباره یه دونه دیگه شو برای این مسلمان های غزه بفرستید. بعد از امیرالمومنین سلام الله علیه، هرگاه دیدی خدای متعال پی در پی بر تو بلا نازل می کند، بدان که تو را از خواب غفلت بیدار کرده است. و چون دیدی خدای تعالی با آن که گناه می کنی پیاپی به تو نعمت می دهد، بدان که یک دامی برات پهن کرده برای غافل گیر کردن تو، میخواد یه جا غافل گیرت بکنه. نگو که این ما که اون موقع که نماز شب هم میخوندیم و میمدیم صبح بیرون دو چهار تا بلام به سر میمد، الان که همه اینا رو گشتیم کنار اصلا روحمون شاده، چقدر خوب، خدام راه منو باز میزنه. حضرت امیر میفهمد که این یه دامیه برای خدا پهن کرده، میخواد غافل گیرت کنه. حواست جمع، باید زودی برگردی، باید برگردی. بعد از امام صادق علیه السلام فرمود هرگاه خداوند متعال خیر بنده ای رو بخواد و او گناهی بورزه، در پی اون گناه زودی به یه مصیبتی گرفتارش میکنه. چرا؟ به یه مصیبتی گرفتارش میکنه تا او را به یاد استغفار اندازد. وقتی انسان مریض نشه یا الله چی نمیگه، نمیگه خدایا کمکم کن، نمیشینه گریه بکنه، خودشو خار و خفیف نمیبینه. آدم وقتی مریض میشه دیگه آه و نالش بلنده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای نیکوسپاد رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی، ایشون بیمارستان بود، خب ما میرفتیم عیادتش اینا، اونجا چی میگن همش بودیم شدیم که الحمدلله خیلی پروردگار رو صدا میزد، ذکرش هم همین بود که پروردگار مهربانم، اونجا همینه بود. بعد گفتیم این هم تختیای شما چجوریه؟ گفت ولی پیرمرد رو بردن، خودش پیرمرد 80 سالش، مادرش هم سالاس مرده، گفت همش داره ناله میکنه میگه مادر جان مادر جان، عادت کرده به این کار، مادری در کار نیست، مادرم مرده سال هاست ولی عادت داره دیگه، همش میگه مادر جان مادر جان، مادره میگه مادرش تفلک صدا نیست. حضرت فرمود، حضرت صادق سلام الله علیه فرمود هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد و او گناهی ورزد، در پی آن گناه به مصیبتی گرفتارش سازد تا او را به یاد استغفار اندازد. ایهو یادش بیاد که آقای هوی مرگی هم هست، دکترم میاد میگه آزمایشت مشکوکه، دیگه شهوات از ذهنش میره بیرون، دیگه پول میشه چرک کف دست، دیگه ارزش نداره. طرف میاد به شمشیر کنه یه بلیت گرفتم برات، پشو بریم جزایر قناری، فوش میده بهش، میگه گور پدر خودتو جزایر قناری کرده، من دو تخت بیمارستانم الان حالم اینجوری، تو میگه پشو بریم جزایر قناری، قناریاش هم مال خودت باشه و اینا. این دیگه این چرا اینا نیست؟ آزمایش مشکوکه، توجه کردی؟ آزمایش مشکوک شده. اینجا خوش به حال اون بنده‌ای که به یاد استغفار میفته، نه به یاد مادر جان، به یاد استغفار میفته، بریم روی استغفاری بکن. بعد فرمود هرگاه خداوند برای بنده‌ای شر و بدی بخواهد، شر و بدی براش بخواد و او گناهی ورزد، یعنی یه کاری کرده که خدا دستش ناراضیه، میگه خدای تعالی کاری به کارش نداره، میگه هی گناه میکنه، میگه در پی اون گناه بهش نعمتی میبخشه. چرا؟ برای این که دوست نداره این تو بهشتش بره، تا آمرزش خواهی را از یادش ببرد. الله اکبر. برای این که خدا رو به خشم آورده، خدا هم دوست نداریم پیش خودش باشه، میگه برو هر چه میخوای بری، هنقدر بهش نعمت میده تو گناه که این آمرزش خواهی رو ایادش چی ببره و آن گناه را ادامه دهد. بعد امام صادق علیه السلام فرمود این همون معنی آیه است که میفرماید تو قرآن کریم هست که من اینجا برای شما بخونم، حدیث 1937 هست، عرض به خدمتتون این که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، فرمود از راهی که خودشون نمیدونن به تدریج آنان را فرو میگیریم. استدراج در قرآن یه بحثی داره، خواستید خودتونم بهش رجوع بکنید، که تدریجن یه ادعی وارد دوزخ میشن، نه یهوی. اینو خیلی بپایید، خیلی بپایید. بعد فرمود یعنی به وسیله دادن نعمت در هنگامی که گناه میورزند، یعنی گناه میورزند خدا بهشون نعمت میده. اینم یک حدیث که اینایی که مونده ما این بحث رو جمعش بکنیم. یه دونه دیگه اون صلوات ها برای نابودی اسرائیل بفرستید، انشاءالله این شرش به خودش برگرده، بلند بفرستید. من این حدیثم میخونم، البته دیگه بقیهش رو خودتون میتونید رجوع بکنید. این حدیث رو برای این میخونم که بعضیا میگن که آقا، یه دو تا حدیث البته هست میخونم، یه حدیث برای اینه که بعضی میگن در هنگام این بلاها چی بگیم، چی کار بکنیم. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضرت فرمودن که همون 589 میزان الحکمه، در هنگام هر سختی و مشکلی بگو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، آن سختی از میان می رود. این فرمایش امیرالمؤمنین هست، اون سختی از بین میره. حضرت همون هرچی میتونی ذکر بکنی. بعد امام رضا علیه السلام در ادامه این روایت، روایت بعدیش اینه که حضرت میفرماید پدرم را در خواب دیدم. امام رضا امام موسی بن جعفر سلام الله علیه را در خواب دیده، فرمود پسرم، یعنی به امام رضا، هرگاه در سختی و گرفتاری بودی جمله یا رؤوف و یا رحیم را فراوان بگو. ببین اینا رو باید از اهل بیت ما بگیریم، از خودمون، از رما دعانویس دعاگونم این عالم نم چی چی اون پیشنم اینا رو ولش کن، بعد ببینیم اهل بیت چی فرمودن. اینو اهل بیت داره میگه، ما دیدیم باید چه میخونیم. جمله یا رؤوف و یا رحیم رو فراوان بگو، آن چه در خواب میبینی چنان است که در بیداری میبینی. یعنی برو انگار که من تو بیداری هم دارم اینو بهت میگم. اینو امام موسی بن جعفر به امام رضا علیه السلام دستورش داد. این دوتا ذکر. یه صلوات دیگه هم بفرستید انشالله، یه آتش بسی اینجا چیز بشه، اینا به یه نفسی بکشن این مسلمانای غزه، بلند بفرستید تا من عرض کنم. آخرین حدیث رو من میخوام برای این بخونم که از امام صادق علیه السلام، احادیث چند تا دیگه هم هست ولی کن به نظر من کفایت میکنه. بعضی ها سوال میکنن که خب امام حسین علیه السلام چه گناهی کرده بود؟ کربلا، این همه بلا به سرش بود. پیغمبر چه گناهی کرده بود؟ جنگ احد دندون شکست، چه اتفاق براش بود؟ ائمه دیگه اینا که گناه نکردن که، اینا چرا بلا اومد؟ اینا بر چی بلا به سر اینا اومد؟ اینا که گناه نکردن که بلا بیاد دارن استغفار بکنن متنبه بشن؟ اینا چرا اینجوری شد؟ در صفحه 583 میزان الحکمه حدیث 1962 از امام صادق علیه السلام یه همین سوال از امام صادق پرسیدن، بعد گفتن که آقا ابن رسول الله اون آیه رو هم خوندن که هر مصیبتی به شما میرسه، که ما قبلا آیهشو خوندیم که تکرار نمیخوایم بکنیم که از خودتون هست و فلان اینا، گفتن که آیا امام صادق فرمودن که آیا به این سوال کننده، آیا میپنداری آن چه بر سر علی و خاندان او آمد دستاورد خودشان بود؟ یعنی بلایی بود که خوشون با دست خوشون برای خوشون درست کرده بودن. آیا میپنداری آن چه بر سر علی و خاندان او آمد دستاورد خودشان بود؟ به اون سوال کننده گفت در حالی که آنان پاک و معصوم بودن. امام صادق هم همون اینا هیچ گناهی نداشتن، پاک و معصوم بودن. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که پیامبر خدا بیان که گناهی کرده باشد شبان روزی صد بار به درگاه خدا توبه و استغفار می کرد، بیان که چی کرده باشه؟ گناهی کرده باشه. چرا پیغمبر این کار می کرد؟ امام صادق علیه السلام داره توضیح میده. بعد حضرت توضیحش میده، میفهمد خداوند اولیاء خود را بیان که گناهی کرده باشند، اولیاء خودشون، اونایی که 100% دوستان پروردگارن، به مصائب گرفتار میسازد تا بدین وسیله پاداششان دهد. یعنی امام حسن، امام حسین، ائمه، پیغمبر خاتم، پیغمبر دیگه، اینا گناهی که نکردن، که خداوند به این مصائب اینها رو گرفتار ساخت. چرا؟ برای اینکه پاداش به اینها زیاد بده، هی پاداششون رو زیاد بکن. اینا این پاداش ها رو میبینن خوشحال هستن به این پاداش ها، پاداششون زیاد بشه. خب این آخرین حدیثی بود که ما خوندیم در این قسمت. در چه قسمتی؟ در این قسمتی که این بحثی که از جریان حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام شروع شد و گفتیم که چرا حضرت خضر اون سه تا کار رو انجام داد و سپس رسید به مسئله بلاها و علمهایی که بر بندگان وارد میشه و اینا رو سه دسته کردیم. گفتیم دسته اول اونه که بلاهایی که خود بنده به سر خودش میاره، که اینها رو باید اون مقدماتش از بین ببره تا این بلا زائل بشه. اون بلاهایی که دیگران به سر بنده میارن، بلایی که خداوند به سر بنده میاره که درصد خیلی خیلی کمی هم هست. مورد سومی، بعد اینا رو همه رو توضیح دادیم، اینم احادیثی که خدمتتون خوندیم تو این چند جلسه، این بحث جمعش میکنیم چون بحث اصلی ما بحث علم غیب هست. اینها حواشی این بحث بود که اینا توش جمع شد. در بحث علم غیب حالا که میخوایم دنبالش بکنیم، برمیگردیم به اون بحث اولیه که گفتیم که علم از نظری به دو دسته تقسیم میشه. گفتیم یک علم اکتسابی داریم که حتما باید بریم مدرسه، مهد کودک، پیش دبستان، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، بریم درس بخونیم، اینو بهش میگن اکتسابی. یه علم هم گفتیم که اصلا به این حرفا کاری نداره، میشه علم لدنی. بعد گفتیم این علم لدنی خودش وسعتی داره، یعنی یه دانشیست که از جانب خدا فقط در بست به بشر داده میشه، به اون بشری که خدا خودش میخواد داده میشه، و این علم وقتی که داده شد توش، تو این علم، علم غیب هم هم، هر علم غیبی علم لدنیه، ولی هر علم لدنی علم غیب نیست. اینو باید دقت داشته باشیم. اینو صحبت کردیم ما تا اینجا رسوندیم و پیغمبرا رو بعضا نمونش از قرآن کریم آوردیم که اینها علم، همشون علم لدنی داشتن، نمونه های ما از قرآن ذکر کردیم. الان باید راجع به پیغمبر خاتم و علم لدنی اون حضرت صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ ائمه و بعد بگیم که غیر از ائمه من و شما میتونیم علم لدنی داشته باشیم یا نه، این رو راجع بهش صحبت بکنیم انشاءالله. به امید خدا، خدا کمک کنه با این صلوات ها که یه دعا هست و بهترین دعا هست به این مظلومان غزه و انشاءالله ریشکن شدن ظالمینی که اونجا هستن، آمریکا و انگلیس و اعوان انصارشون و اسرائیل خبیث، از اون صلوات خیلی بلند خانوما محبت کنن بلند بفرستن تا من این بحث رو شروع بکنم. در مورد آخرین فرستاده الهی یعنی پیغمبر خاتم که ما باید ببینیم که اون حضرت دارای علم، یعنی علم لدنی بوده یا نه، اینو به صورت سوال مطرح کنیم، بگیم که آیا حضرت خاتم المرسلین که حالا ما اونجا که داشتیم نمونه ها رو میگفتیم، میشه پنجمین نمونه ما از میونه پیغمبر که آخرین پیغمبر خاتم هم، آخرین پیغمبر هم هست، آیا دارای علم لدنی بوده؟ در پاسخ میگیم بله. اصلا اگه پیغمبر علم نداشته باشه، اونم خاتم پیغمبران، افضل پیغمبران، عرض به خدمتتون این که سوگلی عالم خلقت، یه چی میخواین شما راجعش بگیم، بالاترین شخصیت در عالم وجود، کسی که موجود هست، بالاترین شخصیت پیغمبر خاتم، آقا علم لدنی داشته؟ باید داشته باشه، اصلا نشوشه نمیتونه این مقامات رو داشته باشه. آیا در قرآن کریم آیاتی دلالت بر این داره که اون حضرت علم لدنی داشته؟ پاسخ میدیم بله، آیات بسیاری در قرآن کریم هست که دلالت میکند بر این که پیغمبر خاتم علم لدنی داشته. خیلی هم آیات زیاده، اونایش که خیلی صریح و دلاله هست، یعنی مستقیم میره سر اصل مطلب، من حالا تا اونجایی که وقت باشه یکی دو تاشو برای شما میخونم، دقت بکنید چه آیات زیبایی است. آیه 113 سوره مبارکه نساء، سعی کنید این آیه رو حفظ هم بکنید، بد نیست، آیه قشنگی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خطاب خدای تعالی به خود پیغمبر خاتم مستقیم. ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یذلوک. دقت بکنید، میفهمد که پیغمبرم اگر فضل و رحمت من خدا که تو رو پیغمبرت کردم شامل حال تو نبود، یعنی اون فضل و رحمتی که من شامل حالت کردم اگر نبود، یه طایفه ای از اینها تا طائفتون من هم لن یزلوک ان یزلوک، معذرت میخوام، یه طایفه از اینا تصمیم داشتن تو رو از مسیر خودت گمراه کنن، نمیدونستن که تو به خواست ما پیغمبر شدی، ما تو رو پیغمبرت کردیم، ما هوای تو رو داریم، ما که تو رو رها نمی کنیم، اگه تو رو رها کنیم بله ممکنه که اینا بزنن و ارزقا تو رو نابود کنن، بین ببرن، حتی تو رو گمراهت هم بکنن اگه ما با تو نباشیم. اما نمیدونن که من خدا با تو هستم، لطف من، فضل من، رحمت من شامل حالتون. و ما یزلون الا انفسهم، و اینها نمیتونن تو رو گمراه کنن جز این که هر کاری بکنن برای گمراه کردن تو، به گمراهی خودشون میافزاین. چرا؟ علتشو شما به من بگید. برای این که من خدا چیه تو هستم؟ پشتیبان تو هستم. تا وقت که من پشتیبانتم، اینو زورشون به تو این زمینه چی؟ نمیرسه. حتی اگه ابلیس باشه، دیگران باشن، هرچی. این خیلی درس ها توش داره ها، دقت کنید. و ما یزرونک من شیء، و اینا هیچ گونه زیانی نمیتونن به تو برسونند. دقت داشته باشید. چرا؟ برای اینکه فضل الله، آیاشو بخونید شما، علیک و رحمتو، من فضل من پشت توه، رحمت من پشت توه. این خیلی حرف ما باید یاد بگیریم، که دائما از صبح که بلند میشیم، قدیمی هم همینطور بودن، میگفتن خدایا به امید، ها تو رو که بلدیم بگین دیگه، انقدر که دیگه سواد داریم، خدایا به امید تو. چرا اینو میگفتن؟ برای این که این اگه فضل و رحمت جا به جا بشه، کم بشه، قطع بشه، خدای نکرده، بشر فاتحش خونده است. باید دائما این برقه، الان شما نگاه کنید، میگن 50,000 ثانیه این حتی داره، تا این اندازه داره نور رسانی به این میشه که نور به من و شما میاد، این چراغه و اینا. میگه یه آن اگه این 50,000 ثانیه هم مثلا قطع بشه، آنجا تاریک میشه، ظلمات میشه. یعنی میخوایم بگیم اینقدر باید ارتباطمون با خداوند محکم باشه که این جا به جایی صورت نگیره، این انقطاع صورت نگیره. دائما باید بگیم یا الله، دائما باید بگیم خدای به امید تو، دائما باید بگیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، دائما همش بگیم مثلا خدایا کمکم کن، خدایا کمک ما کن. این درسی که تو این آیه داره. حالا این قسمتش دقت بکنید. و انزل الله علیک الکتاب والحکمه، و ما که خدا این بر تو هم کتاب نازل کردیم هم حکمت نازل کردیم. حکمت موافق عقله، یک نیروییست که به هر کسی که داده بشه موافق عقل هست، یعنی کارهای خیلی زیادی میتونه با این نیرو انجام بده. اینو خدای تعالی میگه ما به تو دادیم، یعنی حکمت بهت دادیم، یعنی به طور کامل هر بدی رو با این نیروی حکمت میتونی از خوبی تشخیص بدی. به هیچ وجه با این نیروی حکمت اگر ازش استفاده کنی سمت گناه نمیری، سمت کارهای بد اصلا نمیری. این خیلی جالبه. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، این تا اینجا. خب پس الان علم لدنی اینجا شروع میشه که خدا نازل کرده به پیغمبرش. اول چی رو نازل کرده؟ کتاب رو. وقتی کتاب رو نازل میکنه، کسی که بهش کتاب نازل بشه باید قبلش بلد باشه که این کتاب رو چکار کنه؟ بلند بگی بخونه. پس باید علمش بهش داده بشه، علم لدنی. حکمت هم که بهش داده، دربست حکمت رو بهش داده که ما گم شده ما هاست، حکمت گم شده ما هاست که مؤمنین هستیم. پیغمبر یه جا بهش دادش. یه جمله بعدش هست، و علمک ما لم تکن تعلم، ای پیغمبر اون چرا که نمیدانستی ما همه را به تو یاد دادیم. یعنی اون چی که بنا بود داشته باشی در نزدت باشه، اینا همه رو به تو یاد دادیم. چیزی نیست که در این زمینه که تو نیاز داری بلد نباشی، بخوای با این بشر، با این مردم بخوای سر کله بزنی، کل کل بکنی، همه رو ما به تو یاد دادیم. چیزی نیست که بلد نباشی. و علمک ما لم تکن تعلم، این جمله مهمه، و کان فضل الله علیک عظیما. این فضل الله علیک عظیما راجبه هیچ پیغمبری تو قرآن به کار نرفته، فقط پیغمبر خاتمه، یعنی یک فضل عظیم، نه فضل مبین. دقت بکنید، یک فضل عظیم، فضل عظیم فقط مال پیغمبر خاتمه. که این چه دانشیه که خدا به پیغمبرش به عنوان علم لدنی داده که توش علم غیب هست، چیزای دیگه هست، چیزای دیگه هست. حالا ما براتون میگیم وقتی که بشینیم تعریف بکنیم، ببینین چه خبره، چه خبره. پس و آن چرا که نمیدانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو بزرگ بود و بزرگ هست. اولین مطلب این آیه اینه که فضل عظیم همونجور که عرض کردیم برای هیچ پیغمبری نبوده و فقط برای پیغمبر خاتم بوده. این یک. دوم، اون چرا که اینجا میفرماید که نمیدانسته در ارتباط با چیزهایی است که مردم میدونن و نمیدونن. یه سری چیزهای مردم میدونن و نمیدونن و بالاتر از اون که از گذشته و آینده برای پیغمبر بیان کرده باشه توی این علمک ما لم تکن تعلم هست. یعنی از گذشته، از حال، گذشته میگن ماکان، اصطلاحش یادداشت داشته باشید، علم گذشته رو میگن ماکان، حال رو میگن کائن یا حال، آینده رو میگن مایکون، یعنی اونچه که در آینده میخواد اتفاق بیفته. ما از اینها به تو آموزش دادیم، یاد دادیم. این دوتا که همه اینا رو به پیغمبر خدا داده. سومین مطلب که اینجا میخواییم بگیم، اگر کسی اومد گفتش که آقا خب این همه خدا به پیغمبر یاد داده، الان پیغمبر چه علمی داره؟ میگیم پیغمبر علم لدنی داره که با هیچ احدی در روی کره زمین، دقت بکن، این علمش قابل قیاس نیست، علمش مافوق همه بشریت، مافوق همه بشریت. دقت بکنید مطلب بالاتر، آیا علم پیغمبر از علم همه پیغمبران هم بالاتر بوده؟ پاسخ بله، از علم همه پیغمبران هم بالاتر بوده، از پیغمبران قبل از خودش که بودن، حضرت موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، آدم، همه و همه، هرچی پیغمبر، 123,999 تا پیغمبر، علمش از همه اینا بالاتر بوده. این هم مطلب دوم، که این علمک ما لم تکن تعلم رو بفهمیم، علمش از همه اینا بوده. مطلب سوم که تکرار میکنیم که هیچ کسی در کره خاکی از نظر دانش لدنی به پای پیغمبر نمیرسه، مگر جانشینان به حق اون حضرت، که این دانش و علم رو بعدن میگوییم که اینا باید خود پیغمبر بگیرن، یه مقدارش رو باید خود پیغمبر بگیرن. دقت بکنید، بعد اونجا برای شما معنی میکنیم انشالله که انا مدینت العلم و علیون بابها یعنی چی. این باید یه مقدارش از پیغمبر بگیرن. خب سوال بعدی هم جواب بدیم. خب این همه پیغمبر الان فهمیدیم که چه علمیه، که اصلا ما نمیتونیم از نظر ذهنی، مخمون نمیکشه، درک نمیتونیم بکنیم که علم پیغمبر خاتم چقدره. آیا این علم الهی نیست بدین معنا که علم خود خدای تعالی باشه؟ میگیم نه، اصلا علم خدای تعالی از علم پیغمبر جداست. علم خدای تعالی علم بالاستقلاله، یعنی مال خود خدای تعالی است و نامحدود و نامتناهی است. دقت بکنید، علم پیغمبر الان گفتیم چقدر زیاده، اصلا مخ ما هنگ میکنه، اما با این حال علم خدا چی نیست؟ این اگه بگیم کفره. علم پیغمبر علم پیغمبر، اگرچه پیغمبر خاتم باشه، علم خدام علم خداست. حالا چرا؟ برای که علم خدا نامتناهی نامحدوده، پیغمبر چون بشر هست هم محدود هم متناهیه. علم نامحدود و نامتناهی در محدود و متناهی جمع چی؟ بله؟ هر کی ازتون پرسید که دلیلش چیه که از عالم دینی اومد یا یه کسی پیداش کرد آقا آیت الله فلان اینجوری فرموده، شما خیلی مؤدبانه اینجوری بهش بگید بگو آقا ایشون بالاخره مخلوق پیغمبر یا نه. اگه مخلوقه میشه محدود و متناهی، علم نامتناهی خدا در محدود و متناهی جا نمیشه، ظرفیت نداره. ولی علم خیلی زیاده، اصلا عجیب و غریبه. حالا دقت بکنید اینجا، پس اگه کسی به شما گویی علم علم خود خداست یا علم الهی به این معنا هست، یا میگه علمی از جانب الهی من عند الله هست، این عیبی نداره. به این معنی بگه علم الهی عیب نداره. اما اگه بگه علم خداست، این کفره. علم خدا در کسی نیست، حتی پیغمبر خاتم. پس خدا این علم از کجا به پیغمبرش داده؟ جواب، این علم را برای پیغمبرش ایجاد کرده است، نه از علم خودش به پیغمبر بده. خدا هیچ کدوم صفات ذاتی خودش متصف به صفات کمالیه که هست، از هیچ کدوم از صفاتش به هیچ کس هیچی نداد. خاطرتون جمع باشه، انا گرفتی مطلب چی شد؟ خداوند از صفات ذاتی خودش به هیچ کس هیچی چی نداد. شما هر کس هرچی گفت آقا مثلا از علمش خدا به این داده، غلط. از قدرتش داده، پس چجوری خدا به این داده؟ علم رو برای پیغمبرش و اونایی دیگه که میگیم خلق کرده، ایجاد کرده، این علم رو ایجاد کرده براش. یه سوال دیگه هم جواب بدیم، آقا از کجا دلیل بیاریم که پیغمبر، آها این سوال اینجوری مطرح میکنیم، آیا با این علم زیادی که پیغمبر داره دیگه چیزی هست که پیغمبر نداند؟ بله. چی هست؟ ما نمیدونیم، چون مغز ما به اون مطلب نمیرسه که با اون علمی که پیغمبره چه چیزی رو پیغمبر نخواهد دونست. ما نمیدونیم. از کجا بفهمیم که پیغمبر همچنان نیاز داره که بر همین علم زیادی که داره که ما اصلا نمیرسیم بهش بیفزاید؟ از کجا این دلیل شرعی رو بیاریم؟ این آیه رو یادداشت بکنید، یه صلوات بلند دیگه بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه اگر اشتباه نکنم 114 سوره مبارکه طه. فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. یعنی پیغمبر عجله نکن قبل از اینکه آیه نازل بشود و کامل تمام ما برای توضیح بدیم، اینا هی فشار بیارن به تو، تحت فشار بزنن آقا به ما بگو فلان، عجله نکن، بذار ما کامل اول به توضیحو بدیم که جریان چیه، بعد تو به اینا بگی. ولا تعجل، عجله تو این کار نکن. و قل رب زدنی علما. هر کی گفت پیغمبر هر بعضی مده ها دیدی یا بعضی سخنان ها خیلی احساساتی میشن، ما دیدیم و اینا تو جنگ و منگم یه وقت قرار میگن یه چیزی میگن، یا مثلا ایام چیزی، حالا همه دارن 600 نفر دارن گریه میکنن، سه تام تلفات دادیم تو هیئت، این دیگه سر از پا نمیشناسه، یهو به هم میگرده اونجا هم چی میکنه؟ آقا علم خدا رو داره، هیچ چینی که پیغمبر ندونه. این با آیه قرآن نمیخونه، میگه پیغمبرم بگو پروردگار من علم مرا باز هم چی؟ زیاد کن. اگر شما بگیم پیغمبر میدانه داره تقاضای زیادی میکنه، یعنی همینه که میدونه داره میخواد از خدا، این از نظر منطقی شما میگی تحصیل حاصل محاله. تحصیل حاصل محاله فارسیش یعنی چی؟ یعنی که شما ادر میای تو این مسئول حسینیه به شما همچون کنه آقا چراغ رو روشن کن اینجا رو، شما نگاه میکنم این چراغ روشنه، چراغ روشن کن آقا، شما دفعه سوم میگی موادی چیزی زده، توجه کردی؟ مگه این چراغ روشنه که آدم نمیگه روشن کن که، خب این بهش میگه تحصیل حاصل محال، یعنی اینکه روشن روشن‌تر که دیگه نمیشه که، اون روشنه دیگه، مگه یه چراغی که خاموشه بگه روشن کن، اینو بهش میگن تحصیل حاصل محال. اگر من دانش کامل داشته باشم دیگه نیاز به هیچ دانشی نداشته باشم، هیچ وقت نمیگم زدنی علما، یعنی وقتی میگم زدنی علما هنوز من ظرفیت دارم که چیزهایی رو که نمیدانم، که ما نمیدونیم اونا چی هست، اونها رو چیکار کنم بدونم، و اونها هم قطعا یه چیزی نیست که در ارتباط با مردم باشه دیگه، یعنی این که مثلا شما بگی یه چیزای مردم پرسن پیغمبر نمیدونه، میگه رب زدنی علما که من اینا رو بگم، نه اینا دیگه علمیه بین خود پیغمبر و با کی؟ با خدای تعالی، بین خود پیغمبر است و خدا، نه اینکه در رابطه با مردم. اونی که فهمود علمک ما لم تکن چی؟ تعلم، هر چی که نمیدونستی ما بهت گفتیم، یعنی هر چی مردم از تو بپرسن تو میتونی به اینا جواب بدی، هیچ مشکل نداره. اما یه وقت انسان در مقام دانش و علم به یه جایی میرسه که ماها که نمیرسیم، پیغمبر و خاتم که دائما میفرماید عرضه میدن رب زدنی علما، به این دانش ما اضافه کن، لذتشو میبره، کیفشو میکنه. یه عده سه شنبه میرن جوجه رو با نوشابه با اون بدبختی تو این تونل باید برن تو اون تاریکی برن اونجا، شب برسن بیچاره، من گریه هم میگیره واقعا بخوام بگم این مستضعفینی که اونجا هستن، اینجا داره براشون ساختن، برن با اون حالت کیف و لذت میبرن. یه کسی هم هست که عرضه میدارد رب زدنی علم و لذتشو ببره، کیفشو بکنه، نه اون دانشی که در ارتباط با مردمه، دانش که خودشو بین خودشو خدای تعالی، این لذتش داره، این دانش لذت داره واقعا، لذت آدم تا بهش نرسیم ما نمیدیم. حالا ما واردش که شدیم، وارد علم لدنی که شدیم، که بعدش میخوایم سراغ علم غیب بریم، شما چه لذتی داره واقعا، چه لذتی اینو میبردن اصحابم، هم همینطور لذت میبردن از دانش زیاد، اینها لذت داره. دائما در خونه اهل بیت بودن، میگفتن بازم به ما بگو، بازم به ما یاد بده چیزهای جالب و قشنگ. خب پس اینم گفتیم، اگه کسی از شما سوال کرد که یو رفت تو عالم اون هپروت، بهش میگین شما رفت، یو گفتش که پیغمبر ائمه اینا هر چی که بوده خدا به اینا داده، علم خوش داده به اینا، اینا اولا ما گفتیم اشتباه است، بعدم گفتیم پیغمبر همه اون چیزی که بعد برای مردم توضیح بده میدونه، ولی یه چیزی بین خودش و خدا هست که نمیداند، و اونها رو دائما خداوند داره بر علم او چیکار میکنه، میافزایه، او هم خودش میدونه چیه با خدا، ما هم دسترسی به اون دانش ها اصلا نداریم. این آیه قرآنه که قل رب زدنی علما. این تا اینجا باشه، انشالله جلسه بعد اگه زنده بودیم برای شما توضیح خواهیم داد، انشالله که بریم سراغ علم جانشینان پیغمبر، که ببینیم اینها علمشون از کی گرفتن، آیا دارای علم لدنی هستن یا نه، و بعدم انشالله با امید خدا راجع به اونها و نمونهاش صحبت کنیم. اونجا ما به شما خواهیم گفت که اون وقت بعضی که اینجا نشستن میگن که مثلا پیغمبر یه کسی اومده مثلا ترک زبان بوده، خب میمادن بشه پیغمبر، فارسی صحبت میکرد، اسمونی صحبت میکرد، لوری صحبت میکرد، پیغمبر با همون زبان خودش بهش پاسخ میداد، خیلی جالب بود، به همون زبان، یعنی به تمام زبانهای زنده دنیا پیغمبر به همه این زبانها آگاهی داشت. این جزء علم چیش بوده؟ علمک ما لم تکن تعلم، زبان همه حیوانات پیغمبر میدونسته، این جزء علمک ما لم تکن تعلم. حالا اینا رو میرسیم میگیم شما این چه لذتی داره واقعا، ما چرا نرفتیم دنبال این قضیه، بریم چه چیزهایی میتونه نصیبمون بشه، اینو انشالله خواهیم گفت. دو تا سوال اینجا من جواب بدم، شما صلوات رو انشالله، خدایا ما که جز این صلوات ها و دعاها کاری نداریم، من نمیتونیم از دستمون بر نمیاد انجام بدیم، با یک کسی که واقعا همه کفر هست به نام اسرائیل خبیث مواجه هستیم و ناراحت هم هستیم، ولی کاری از دستمون بر نمیاد انجام بدیم. خدایا خودت اونجوری که میدونی این شری که اسرائیل و فتنه که اسرائیل به پا کرده به حق محمد و آل محمد هر چه زودتر به خودش برگرد و این مسلمانای غزه رو خودت نجات بده. یه دونه صلوات بفرستید من این دو تا سوالم جواب بدم و بسم الله. بنده ای دائما به واسطه ضعف نفس و اراده یا عوامل دیگر همواره آلوده به معاصی است و دست از گناهان علارغم میل باطنی بر نمی دارد. آیا چنین بنده ای هم می تواند زمانی که دچار ابتلاعات و مصائب روزگار می شود به اون 17 خاصیتی که در جلسه گذشته اشاره کردید امیدوار باشد؟ بله می تونه باشه، چون آیه صریح قرآن داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیهش ببینیم کی میخونه که حکی خون بگیم همه رو جوجه کباب بده امشب. الان هیچ کی نمیخونه دیگه، من میدم شما بخونید. ابدا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بقیهشو بگی، لا تقنطوا من رحمت الله. اسرفوا علی انفسهم یعنی یک بندگانی که یک کارایی کردین که دیگه خودتونم از خودتون بدتون اومده، یعنی دیگه حد گذ. آخه دیدین گناه هم یه حدی داره. یعنی الان تو اروپا و اینا دیگه واقعا بعضیشون چرا اینا الان تو همین جریان غزه، حالا خدا رو ببین اینم قابل تحلیله، یه عده نامسلمون اومدن، مثلا یکی گفت من اصلا دنبال هرزگی بودم، یه زنه رو نشون میداد، گفت اومدم چند روزه دارم قرآن میخونم، بعد اینکه دیدم این مسلمانای غزه این همه فشار داره روشون، نون ندارن، آب ندارن، دوا ندارن، درمون ندارن، میگن یا الله. ما خواستیم ببینیم الله کیه، قرآن کیه، این آیه میخونه، رفته داره قرآن میخونه. هرزگی هم یه حدی داره، فساد اینا خیلیشون گذشتن از این، بعد دیگه همش دارن خودکشی میکنن، دنبال سگ رفتن، حیوان رفتن، با حیوان میرن زندگی میکنن، دنبال همجنسگرایی رفت، بنگ به بنبست رسیدن دادی، چون گناه همی حد دیدن. ولی زیاد قرآن فهمود یا عبادی الذین اسرفو، اسرفو رو برای چی آورد؟ یعنی که اون کسایی که دیگه از حدم گذروندین، بازم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نباشید. حالا نوشته که یا ابتلاعات چنین بنده نتیجه معاصی اوز، اونایش که نتیجه معاصیش باشه قطعا همینطوره، بله، و به دلیل آن است که مورد غضب خداوند قرار گرفته. اگر انسان گناه بکنه، گناهش قطعا پیامدهایی داره، برای اینکه اون پیامدها رو زائل کنه و از بین ببره فقط یک راه جلو باشه، باید توبه کنه، فقط هم راهش همینه. قرآن فقط اینو مشخص کرده، میگه فقط توبه باید بکنه، توبه کنه اونا عبه میرن. دوم، با توجه به آیه ربنا ولا تحمل علینا اسفن کما حملته ولا الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جا نبوده وگرنه بقیه قرآن هم می نوشیم. آیا خداوند انسان را ممکن است دچار ابتلاعاتی کند که طاقت تحمل آنها را ندارد؟ نه. یادداشت بکنین دوستانی که یادداشت میکنن، یه عبارتی به نام تکلیف مالایوتاق. خداوند بندگانش رو تکلیف مالایوتاق نمی کنه و فرموده تو همین آمن الرسول که ما میخونیم بعد نماز عشاء که خیلی فضیلت بسیار زیادی داره، اونجا فرموده که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعد کلمه وسع و مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه معنی کرده اونجا، رجوع بکنید، هر بشر یه اندازه‌ای داره، یه خورده کمتر از اون اندازه خداوند به اون بشر تکلیف میکنه، هیچ وقت یه جوری تکلیف نمیکنه که نتونه از عهده‌اش چی بر بیاد. این ظلم در حق بنده است، حواستون جمع باشه. علت ابتلاعات و مصائبی که گاه فراتر از طاقت و تحمل انسان است و بر سر او میآید چیست؟ اگر خودش کرده باشه پیامدهای منفی گناه خودشه، اگر طرف خدا باشه محال است حتی یه نیم درجه بالاتر از اونی باشه که این طاقت داشته باشه، چون اینجا نقض غرض صورت میگیره، هیچ وقت خدا نقض غرض نمیکنه، غرضش اینه که این بنده رشد پیدا کنه. حالا اگه یه کاری بکنه بنده رو نابود کنه که چی؟ مفاهات هم اثراتی چیزش نمونه که، این عقلا هم قبیح هست، ولی اون پیامدهای کارهای خودش هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد تأجیل در فرج و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بفرما، موانع ظهورش برطرف بفرما، قلب مقدسش از همه ماها راضی بگردان. خدایا به دل اون حضرت بنداز، حضرت دعا بکنه که این برنامه این جنگی که اتفاق افتاده به نفع اسلام، به نفع مسلمین، به نفع مظلومان غزه، به دعای حضرت مهدی به پایان برسد. خدایا به حق محمد و آل محمد معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام، مسلمین، چند تا خانوم مریض داریم، چند تا خانوم سرطانی داریم، چند تا خانوم وسواسیان، چند تا آقا هستن، یه خانومی فردا بنده خدا عمل جراحی میخواد بگه تو همین چاله هایی که شهردار تهران بنده خدا با یار و برانش اونجا هی میرن اینجا به جای که اینا رو درست کنن کنگره میگیرن، یه پاش پیچیده از 3-4 جا پای این بنده خدا چه کسی با یه بچه کوچیک فردا میخوام برن عمل بکنن، کسان دیگه اینا همه خدایا به حق محمد آل محمد، اون معلولین و مجروحین و مصدومین که تو غزه تو این بیمارستانا رو زمین افتادن، کسی رو ندارن، دارو ندارن، همه و همه شفای عاجل عنایت بفرما، اموات همه ما این جمع محترم ببخش و بیامرز، شهدای ما، شهدای غزه، شهدای امنیت، شهدای مرزامون، بیچاره های اینا که اونجا میجنگن مظلومانه با این قاچاقچی ها و فلان اینا، اشرار، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافعان حرم، همه و همه با شهدای بدر و احد و حنین خدایا محشورشون بفرما، به حق محمد آل محمد عاقبت این کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوانا، عاقبت این جمع محترم، خدایا خودت ختم به خیر بگردان، خدایا به حق محمد آل محمد قسمت میدهیم همه مستاجرای ما رو صاحب خانه بفرما، اونایی که فرزند صالح میخوان بهشون عطا بفرما، موانع ازدواج جوانهای شیعه رو برطرف بفرما، وفقنا لما تحب و ترضا، 3 صلوات بلند بازم نیت کنین، انشالله این شبها یه آتش بسی بشه، این جنگ خاتمه پیدا کنه، انشالله اینا به یه بندهای خدای نفسی بکشن، خیلی واقعا ناراحت کنند، 3 صلوات بلند بفرستید.